انقلاب اسلامی ایران محصول تلاش و شکوه اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه است که نظام شکوهمند جمهوری اسلامی ایران با همه ابعاد آثار و نفوذش در جهان میراث آن امام بزرگوار است. طبعاً پس از رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری در جایگاه رهبری انقلاب و ولی فقیه در زمانه خود نیز به نحو کاملا همگونی با اندیشه و سیره امام راحل عظیم الشأن این انقلاب بزرگ را به پیش برده و زعامت می نماید. حراست از ماهیت انقلاب اسلامی و جلوگیری از انحراف آن، توجه به استقلال ملی، تلاش برای تشکیل امت واحده و تمدن سازی نوین اسلامی، استکبار ستیزی و مبارزه با صهیونیسم جهانی، دفاع از ملل مسلمان جهان، تنظیم روابط قوا و سایر مسائل دیگر از رسالت‌های رهبری انقلاب است که در 3 دهه گذشته حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی به گفته دوست و دشمن بهترین فرد ممکن برای جانشینی حضرت امام رحمت الله علیه بوده است. در این بین از جمله اقدامات رهبری معظم انقلاب، جلوگیری از انحراف اندیشه و مکتب امام خمینی رحمت الله علیه و جهانی سازی آن بوده است. در ادامه با بررسی این موضوع و با حضور کارشناسان سیاسی بدین پرسش پاسخ خواهیم داد که مهمترین میراث امام خمینی رحمت الله علیه که به نحو بسیار صحیحی توسط مقام معظم رهبری از آن حراست و حفاظت شده است کدامند؟ پیشنهاد میکنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
خب از شما بخیر باشه عزیزان شنونده، با برنامه سرمشق در خدمت شما خوبان هستیم. 30,035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و پل ارتباطی ما با شما در این شبکه رادیویی. میتونید که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو از این طریق با ما در میون بگذارید. اما در این برنامه همونطور که در این بخش با هم شنیدیم، نگاهی خواهیم داشت به میراث امام رحمت الله علیه برای کشور و تداوم این اندیشه و آرمان توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی. دو مهمان عزیز و بزرگوار در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند: حجت الاسلام زوئل، مدرس حوزه و دانشگاه و پژوهشگر مسائل انقلاب اسلامی، و حجت الاسلام کیایی نژاد، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی. آقای زوئل سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی و جناب کیایی نژاد و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام دارم، وقت بخیر میگم. امیدواریم که مباحث ما بتونه اینقدری تأملات مخاطبان عزیز رو در نسبت با جامعه امروز ما، آینده ما و گذشته ما برانگیزه و خود دوستان بالاخره بیاندیشن به انقلاب و انقلابی بودن و اونچه که بعد همراهی کرد تا جامعه پیشرفت بیشتری پیدا کنه.
ان شاء الله همطور خواهد شد. آقای کیایی نژاد در زده و خیر مقدم.
خیلی ممنونم، متشکرم. بنده خدمت استادی سرور از جای زوئل و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم، آرزوی توفیق براتون دارم.
خیلی خوش آمدید آقای زوئل و جناب عالی باشیم. بحث رو آغاز بکنیم و ابتدا به اصل موضوعی که عنوان برنامه‌مون هست بپردازیم و در ادامه بتونیم موضوع رو باز بکنیم و تبیین کنیم برای شنوندگانمون. مهمترین میراث امام و هدف ایشون از انقلاب اسلامی چه بود، چه هست و در عرصه داخلی و بین المللی چه تأثیراتی رو به جا گذاشته؟
بله، ما در آستانه 33 سال رحلت امام هستیم رضوان الله علیه و حقیقتاً 33 سال قبل هیچ کدام از ما تصور نمی کردیم که 33 سال بعد از رحلت امام، شعارهای امام، هدف امام و آرمان امام همچنان زنده باشه و نسل جوان امروز ما، یه بخش عمده ایش، من نمیگم همه واقعا چون نمیخوام قلوف بکنم، ولی بخش گسترده ای از جوانای ما، به خصوص جوانای فرهیخته و اهل تأمل در مسائل جامعه، اینقدر نسبت به آرمان های امام تعلق خاطر و التزام داشته باشن، این خودش یک بعد واقعا معجزه آمیز انقلاب اسلامی است و اینکه اسلام ناب آنچنان ظرفیتی دارد که توانسته این انقلاب رو تا امروز دنبال بکنه و اون اهداف بمونه. اگر که ما به نوشته و گفته خود امام مراجعه بکنیم، بخوام یک کلمه بگیم هدف امام چیزی جز اسلام نبوده است. خود امام دائما مطرح میکرد که ما به دنبال اسلام هستیم. ولی دو سه تا سوال مهم اینجا مطرحه که اولا کدام اسلام و ثانیا چگونه این هدف اسلام میخواد محقق بشه و ثالثا اولویت این اهداف چیست. اگر بخوام خیلی کوتاه عرایض داشته باشم برای جناب علی و دوستان عزیز، این هست که اولا در مورد اسلام، امام تعبیرشون این هست که اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه، در مقابل اسلام آمریکایی، در مقابل اسلام تهجر، در مقابل اسلام نیرنگ، در مقابل اسلام ریاکارانه، در مقابل اسلام سکولار و از این قبیل که می‌بینیم امروز هم اتفاقا بعد از 44 سال تقریبا از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان اسلام و دشمنان ایران اسلامی و امت اسلامی سعی کردن دائما نسخه بدل‌های از اسلام ارائه بدن تا بتونن اون نقطه تمرکز انقلاب بر اسلام ناب رو به یک تفرق و تشتت تبدیل بکنن. خب یه جایی هم موفق شد، البته بالاخره پدیده اسلام داعشی چهره اسلام رو در ذهن گروه کثیری از جهانیان واقعا تغییر داد، یا اسلام سلفی، اسلام طالبانی، اینها بالاخره یک آسیب جدی وارد کرد.
و چه بسا برای مقابله با همین نوع از اسلام شکل گرفت.
همینطوره و خودشون ادعا کردن که ما باید در مقابل اسلام یک اسلام ظاهری و صوری و بدلی ارائه بدیم، چون اسلام یک دین فطریه و شعارهاش، آرمانهاش هر انسان رو میتونه جذب کنه اگر درست شناخته بشه. علارغم همه اینها می‌بینیم که امروز اون اسلام ناب هم توسعه پیدا کرده و وحدت اسلامی، مقابله با نظام سلطه، عدالت خواهی و دموکراسی خواهی در جوامع اسلامی، اینکه مردم سالاری و مردم مسلمانان دنبال میکنن، اینا در واقع پیشرفت اسلام رو نوید میده. ولی خب ما بازم حرکت خیلی طولانی در پیش داریم. پس یه بحث اسلامه و نکته بعدی این که این اسلام چه باید محقق بشه. امام رحمت الله علیه و رضوان الله علیه، سلام الله علیه، حقیقتا اعتقاد داشت به این که مردم خودشون اگر که اسلام رو بشناسن در صحنه حضور پیدا میکنن. امام یه تعبیری دارن در همون اوایل انقلاب خطاب به یک جمعی که از یکی از کشورهای اسلامی آمدن پیش امام، میگن اگر شما برای مردم فقط حق و باطل رو مشخص کنید، مردم با فطرت خودشون به دنبال حق را میفتن. به تعبیر بنده ممکنه که سردمداران باطل دست بر ندارن به خاطر اینکه منافعشون در ضدیت با حقه، ولی توده مردم فطرتشون اقتضا میکنه که به دنبال حقیقت باشن. و همون اتفاقی در انقلاب اسلامی افتاد، در هر نقطه دیگری از جهان اسلام و غیر جهان اسلام میتونه واقعا اتفاق بیفته. بنابراین امام به مردم اهمیت میده به خاطر هم که مردم حق‌گرا هستن و بحث عدالت، آزادی و مردم سالاری، یعنی همین شعاری که در انقلاب اسلامی مطرح بود، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. استقلال به معنی این که ما وابسته به دیدگاه دیگران نباشیم، کشورهای سلطه طلب نتونن ما رو در جهت منافع خودشون استثمار کنن، منابع ما رو، شرافت ما رو، هویت ما رو تهدید بکنن. و آزادی به معنی ابراز نظر، اظهار نظر، فکر آزاد، اندیشه آزاد، آزادی نقد، آزادی انتقاد، آزادی اعتراض معقول و در واقع حل کننده مشکلات. خب این در متن اسلام هست و حضور مردم، این امام دائما روش تأکید داشتن. پس بنابراین از روشی که مردم حضور پیدا کنن، با چه هدفی؟ اگر باز بخوام یک کلمه بگیم، هدف امام همون هدف انبیاء الهی بود که عدالت و قسط، لیقوم الناس بالقسط. منتها این قسط و عدالت جنبه‌های مختلفی داره، از عدالت فرهنگی و عدالت تربیتی و آموزشی گرفته، عدالت سیاسی، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی و عدالت در سطح بین الملل. اونچه که امروز چالش اساسی نظام سلطه است با کشورهایی که درگیر هستن، اون همین هست. بالاخره اونا نمیخوان که یک نوع برابری حقوق و برابری حقوقی در جهان حاکم باشه. میگن بله ما داشته باشیم شما نداشته باشید، ما بتوانیم شما نتوانید. خب این یک بی‌عدالتی و تبعیض آشکار در سطح بین‌المللی هست دیگه، خیلی واضح و روشن. امام به دنبال این بود که این رو به عنوان یک گفتمان مطرح بکنه و جامعه مسلمانان و امت اسلامی در درجه اول و بعد هم هر کسی که در هر نقطه عالم مظلوم است و ظلم ستیز است، این به این گفتمان مراجعه کنه و نظام سلطه به یک نظام عادلانه بین المللی تبدیل بشه، در سطح درونی کشورها و جوامع هم واقعا حکومت ها خدمتگزار مردم باشن. امام دائما این مطلب مطرح میگرد، این جمله امام که بعضی از دوستان هم در برنامه قبلی گفتن مهمه، به من خدمتگزار بگویید بهتر است که رهبر بگویید، این عین کلام امام است. این خوشبختانه در نظام ما الان گفتمان شده، این خودش خیلی نقطه مثبتی است. یه زمانی فلان و سلطنه ها و فلان و دوله ها و اینا اصلا میگفتن که ما و مردم رعیت مان. امروز به صراحت رهبری انقلاب میگن آقا صاحب این کشور کیست؟ میگن مردم، و خودشون هم به عنوان یکی از آحاد مردم مسئول و مکلف میدانن و همه ما باید همجور باشیم. بنابراین این گفتمان خدمتگذاری در دولت ها و خدمت به مردم، به خصوص محروم، به خصوص مظلومین، این هدف امام بود که باید عرض کنیم که این هدف همچنان زنده است و امیدواریم که روز به روز بیشتر بتونه تحقق پیدا بکنه.
خیلی متشکرم آقای که اینجا شد ما جناب علی باشیم، نگاهی داشته باشیم به انقلاب اسلامی به عنوان مهمترین میراث امام خمینی و گفتمانی که از ایشون هست، هم در داخل کشور و هم باید بگیم امروز نه فقط در بین کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی، که در بین همه کشورهای جهان و در بین همه آزادی خواهان جهان این گفتمان جای خودش رو باز کرده و طرفداران خودش رو داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از سالی و دوستان خشم شنونده از بیانات سفر از اونجای زو علمم استفاده کردیم. من یه نکته رو از خشمه که عنوان مقدمه گیزه فهمید ارز بکنم. عنوان انقلاب، انقلاب اسلامی است. امام راحل عظیم الشان تأکید عجیب روی اسلامی بودن انقلاب داشتن. من دو سه قلم رو که تو ذهنم هست متون عرض بکنم. الان اون جزوه قانون اساسی، اولین جزوهی که به حساب چاپ شد، هر جو به مجلس رسیدن مجلس شورای ملی بوده و امام با یه تشریع فرمودن مجلس شورای اسلامی یا وزارت ارشاد اسلامی تأکید داشتن. یادم از موقع قم بودیم، یکی از این شخصیت‌های بزرگوار و روحانی آمدن قمر ما طلب‌ها صحبت می‌کردن، فرمودن ما به قدری گرفتار مسائل نظام انقلاب بودیم، مثلا توجه به صدایی که از رادیو پخش می‌شد نداشتیم، ولی امام بزرگوار خیلی مرتب عرض می‌خواستم که جریان رو زیر نظر داشتن، یه رادیو کوچیک کنارشون بوده و کاملا چک می‌کردن قضایا رو. یه روز منو صدا زدن و به ما فرمودن که این صدا چی داره از رادیو پخش میشه. دیدیم که گاهی سرود میذاره و بعد صدا اینجوری پخش میشه، این صدای انقلاب راستین ایران است. امام عصبانی شدن، فرمودن اگر 70,000 شهید اون موقع دادیم برای اسلام بوده و اگر حدود 100,000 جانباز دادیم برای اسلام بوده و چیزی جز این نبوده، برید به هر قیمتی شده. عملت اوائلی بود که تو رادیو تلویزیون خب عناصر از مخشمگی منافق هم بودن، این کمونیستان بودن. ایشون میگه ما با امام عرض کردیم که ممکنه درگیری ایجاد بشه، امام هم درگیری ایجاد بشه، ما برای اسلام قرار داریم میکنیم. ایشون میگه با آمدیم و بالاخره ما اینکه احتمال درگیری میدیم درگیری ایجاد نشد و اون عناصر نواب من بیرون کردیم و صدا از اون تاریخ به این نفخ شد، این صدای انقلاب اسلامی ایران است. بعد از 12 فروردین و تعیین نو حکومت صدا به این نفخ شد که امیدواریم تا ان شاء الله ظهور آقای امام زمان علیه السلام پخش بشه، این صدای جمهوری اسلامی ایران است. در 12 فروردین موقعی که از بخشمایی که برای شد این رأی‌گیری انجام بشه برای انقلاب برای جمهوری اسلامی، یادم هست هر گروهی دسته جمعیت یه نغمه ای رو ساز میکرد دیگه. یه دیگه گفتن جمهوری به تنهایی، یه دیگه گفتن جمهوری دموکراتیک، یه دیگه گفتن جمهوری دموکراتیک خلق، یه دیگه گفتن سوسیال دموکرات. آیون به اصطلاح ملی‌گرایان هم اومدن گفتن جمهوری دموکراتیک اسلامی. امام بزرگوار با یه نهیبی فرمودن فقط جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. امت این امام هم به دنبال عرض مخشمه که این امام آمدن و 98.2% رأی به جمهوری اسلامی دادن. این اصراری بود که ما روی اسلام بودن انقلاب داشت. یادم از یکی از دوستان نماندگان دور اول مجلس یه سفری به عرض مخشمه که کوبا داشتن، ملاقاتی با آقای فیدل کاسترو. این تعبیر خود آقای فیدل کاسترو بود که به دوستان امانده گفته بود که مهمترین عامل پیروزی انقلاب شما اسلامی بودن انقلابتون، بعد نقش رهبری بود. جالبه که ایشون بعد از ریاست جمهوریش که دیگه اواخر عمرش یه مصاحبه هم داشت خیلی جالب، گفته بود که بعد از مدت‌ها به این نتیجه رسیدیم برای پیش برد اهدافمون باید از الگوهای قرآنی آیت الله خمینی استفاده بکنیم. فیدل کاسترو به کمونیست رهبر کشور کمونیستی کوبا. این رو هم باید عرض بکنیم، بالاخره مهمترین عوامل، خب عوامل پیروزی انقلاب زیاد بود، مهمترین عوامل پیروزی انقلاب یک، اسلامی بودن انقلاب، دو، نقش رهبری، سه، اتحاد و اتفاق و مقاومت ملت عزیز و ارزشمندمون بود. و به حمد الله عرض می‌خشمه که یادم هست یه موقع یک از آیون در اعتراض به فرمایش امام که امام فرمودن ما انقلاب خودمون رو دنیا صادر میکنیم، تعبیر خیلی ناجوری داشت، ناپسندی داشت که مگه انقلاب بغچه است که ما صادر بکنیم. خب به حمد الله زنده ماندیم و دیدیم که انقلاب بالاخره صادر شد و خیلی جاها عرض می‌خشمه که بالاخره از اینجا الگو میگیرن. حالا درسته ما بالاخره نقاط ضعفی داریم، گرفتاری‌هایی داریم، ولی در مجموع من حیث المجموع به حمد الله این انقلاب راه خودش رو گرفته، داره پیش میره و امام عزیز و بزرگوار رضوان الله تعالی کار خودشو کرد دیگه. این مقدار از مخصومه که به نترم سید خدمتتون عرض میکنم.
خیلی متشکرم. در ادامه بپردازیم به روندی که رهبر و معظم انقلاب اسلامی داشتن تا این سه دهه ولایت و زعامت، بیش از سه دهه 33 سال اشاره کردید جناب علی، هم به تعبیر میراثداری که داشتن و حراست و مراقبتی که از این میراث امام رحمت الله علیه داشتن، هم از انقلاب اسلامی به معنای عام و ابعاد دیگر اون استقلال طلبی، موضوع عدالت که یکی از تأکیدات همیشگی حضرت امام بود به عنوان موضوعی که همراستای با انقلاب اسلامی است و یکی از اهداف انقلاب اسلامی و دیگر عرصه‌هایی که جناب علی اشاره کرد استفاده می‌کنیم. از جوال بفرمایید.
بله، عرضم بودستون که خب در پیدایش خود انقلاب حقیقتا اون تفکر اسلامی ناب مؤثر بود در جامعه که هم برای رهبری، هم برای مردم، یعنی هم برای امام خمینی رحمت الله علیه، برای مردم اون مرجعیت و در واقع ارزش اصلی بود. اساسا انقلاب اسلامی همطوری که اشاره فرمودن محورش اسلام است دیگه. این به این معنی نیست که اسلام فقط برای مردم، یا اسلام فقط برای رهبری، یا برای دولت فقط، نه، برای همه. خب بعد از ارتحال امام، خوشبختانه مکتب امام اولا به خاطر منطقی بودن، جذاب بودن و اتقانش که ناشی از پیوستگی با اسلام ناب بود، یعنی امام رضوان الله علیه، نه فقط امام، هر اندیشمند مسلمان واقعی ادعاش این هست که من آنچه را از اسلام میفهمم دارم به شما میگویم، یعنی خودش موضوعیت نداره که بگه چون من میگویم این مطلب درست است، نه، میخواد نظر اسلام رو کشف کنه از یک راه اجتهادی حکمی منطقی و برای مردم ارائه بده، خودش هم قبل از همه اون رو بهش ملتزم باشه. این خیلی نکته مهمی است. ببین خود امام واقعا بیش از آحاد جامعه انقلابی بودن، ملتزم به ارزش‌ها در رفتارشون، در موضع گیریشون، به هیچ وجه شخص خودشون، حتی جایگاه خودشون براشون مطرح نبود که من چون رهبر هستم پس باید یک امتیاز داشته باشم. خب این متن در واقع آموزه های اسلامی ماست. بعد از انقلاب خوشبختانه این خط ادامه پیدا کرد و حضرت آیت الله خامنه‌ای به عنوان دومین رهبر نظام جمهوری اسلامی و رهبری انقلاب اسلامی، به عنوان یکی از نزدیکترین شاگردان امام، به عنوان کسی که به تعبیر خودشون علاوه بر اون دوره شاگردی در حوزه علمی و مباحث فقهی و علمی، 10 سال در مکتب امام درس سیاست، درس حکمت سیاسی، درس انقلابی بودن، درس دفاع از استقلال و کیان و عزت کشور رو یاد گرفته بودن و خودشون هم حقیقتا در دوره ریاست جمهوری در اون دو دوره یک دولت مرد نمونه بودند. در همون زمان که ایشون رئیس جمهور بودن یه موقعی در دولت شرکت کرده بودن و این خاطر رو قبلا آقای مهندس موسوی گفته بود که اون موقع نخست وزیر بود که آقای رئیس جمهور یه چک 20,000 تومانی در اون زمان دادن به دولت، گفتن من به خاطر اینکه ممکنه بعضی استفاده‌های شخصی ناخواسته از اسباب وسایل و مثلا تلفن دولت کرده باشم، اینو به حساب دولت می‌ریزم که مدیون نباشم. اینو به آقای نخست وزیر داده بودن. نخست وزیر وقت اومد دولت گفت ببینید رئیس جمهور اینجوریه، اینقدر احتیاط کاره در مورد هزینه‌های دولتی. خب موقع رئیس جمهور بودن اینقدر واقعا ملتزم بودن، متاسفانه بعض از دوره ها این التزام رو دیدیم کمرنگ شد، بعض از دوره ها باز برگشت، امیدواریم باز واقعا برگرده و روز به روز بیشتر بشه. خب این خودش بسیار مهمه، عامل مهمی بود در حفظ مکتب امام. بنابراین یک رهبری حکیمانه و انقلابی و شجاع با یک امت مجاهد و بصیر، اگر واقعا مردم این التزام و اون بصیرت و نگاه مؤمنانه به انقلاب نداشتن، رهبری به تنهایی کاری نمیتونست انجام بده. به هر حال این ترکیب ختمش به علاوه رهبری و علاوه امت هست که میتونه کارو پیش ببره. بعد از انقلاب در این 33 سال خوشبختانه این حرکت حفظ شده به برکت همین سه عنصر. اونچه که امروز در این برنامه میتونم بنده اشاره کنم و عرض کنم به مخاطبان عزیز اینه که تک تک آحاد این کشور در هر جایگاهی، در هر لباسی، جوان، نوجوان، زن، مرد، شهری، روستایی، آدم‌های باسواد، آدم‌های کم سوادتر، هر کسی میتونه واقعا در استمرار خط امام، احیای خط امام، زنده نگه داشتنش نقش داشته باشه، نه فقط با گفتار بلکه با عمل، یعنی با التزام عملی به اون ارزش‌هایی که در رأسش اشاره کردید که عدالت هست. مگر در محیط خانوادگی خودمون واقعا یک زن، یک شوهر و فرزندان، اعضای خانواده در خود خانواده محیط امن و عادلانه و آزادانه ایجاد بکنیم، در محیط کارمون، در محیط کسب و کارمون، ادارمون، سازمانمون، به خصوص مسئولان. ببینید به هر حال الناس علی دین ملوکه، این یک قاعده تکوینی است. مردم در عمل از اون رفتار و نگرش و خطی که مدیرانشون، مسئولانشون دنبال میکنند تبعیت میکنند. خب این ملوک پادشاهان نیستن فقط، تمام کسانی که تأثیر گذارن، یک استاندار در یک استان، یک مدیر کل در اداره کل خودش، یک نماینده مجلس در حیطه قانونگذاری خودش، یک وکیل، یک کارشناس صدا و سیما، یک طلبه حوزوی، یک امام جماعت مسجد. من عرضم اینه که نگاه امام این بود که اولا در جامعه همه با هم باید حرکت کنیم. خیلی جالبه، امام با اینکه خودش مجتهد روحانی مرجع تحقیق بودن دیگه، یعنی از خواستگاه امام خواستگاه حوزه علمیه بود، ولی هرگز امام برای روحانیت هیچ شأن اضافه ای، هیچ امتیاز اضافه ای نه مطرح کرد نه دنبال بود، بلکه باش مقابله میکرد. امام میگفت اگر یه روحانی هم تخلفی کردن باید مجازات بشه، بلکه شدیدتر باید مجازات بشه، چون او در این لباس و در این کسوت باید خیلی بیش از بقیه مراقبت بکنه. و اینکه امام دائما تأکید میکرد روی زی طلبگی، تعبیر امام این بود حفظ زی طلبگی، یعنی علما، طلاب، فضلا، حوزه علمیه، به خصوص معممینی که در مواضع دولتی حکومتی حضور دارن، اونا باید خیلی بیشتر مراقبت کنن. استفاده از بیت المال، نوع مواجهه با مردم، مردمداری و منافع مردم رو لحاظ کردن. ولی با این حال امام میگفت همه با هم، میفرمود که همه اقشار باید با هم باشن تا این جامعه بتونه پیشرفت کنه، موانع برطرف بشه. یک کارگر، یک کشاور فرق نمیکنه. البته مسئولین باز در اینجا نقش بیشتری دارن. اون چه میخوام در واقع تأکید کنم این هست که ما اون مکتب امام رو، مرام امام رو، روش وسیله عملی امام رو خیلی هنوز بهش نیاز داریم. اینکه رهبری انقلاب صرفاً به اون مرام و مکتب ملتزم باشن، این لازم است ولی کافی نیست. باید رو اساس سه قوه هم همون التزام رو داشته باشن. دستگاه‌های امنیتی، نظامی، انتظامی، رسانه‌ای ما، دستگاه‌های تربیتی ما، حوزه ما، دانشگاه ما باید همون رو داشته باشیم و در جامعه این رو بس بدیم. خوشبختانه کارهای خیلی خوبی انجام گرفته و ما بعد از رحلت امام تحقیقات، آثار، پژوهش‌ها، در واقع مستندها، آثار هنری در خود رسانه ملی، کارهای خیلی خوبی انجام گرفته، ولی نسبت به اون عمق مکتب امام و نسبت به اون آرمان‌هایی که داریم هنوز باید کارهای زیادی انجام بدیم و امیدواریم که این مباحثات و این مناسبت‌ها ما رو در این جهت بیشتر متذکر بشه و برانگیزه که مکتب امام رو عمیق‌تر بشناسیم، عمیق‌تر بهش ملتزم بشیم و در انتقال درستش به نسل آینده تلاش مدبرانه و مؤثر بیشتری داشته باشیم.
ان شاء الله. متشکرم آقای کیانی‌نژاد، از جناب عالی باشیم و این روند 33 سال رو از یک منظر موضوع ساده زیستی آقای زوهل مشاهده کردن به عنوان سلوک شخصی رهبر معظم انقلاب که این هم باید بگیم جدایی از اینکه از ویژگی های شاخصشون هست، ادامه مسیر و رفتار حضرت امام هست و همچنین مقابله با اشرافیت و تأکیدشون بر عدالت طلبی. از این منظر دیدگاه سالی رو بشنویم و رفتاری که رهبر معظم انقلاب داشتن، مدیریتی که بر اساس سیره و اندیشه امام راحل دنبال کردن.
من یه نکته رو از فرمایش مقام معظم رهبری در مورد ادامه راه حضرت امام خدمتتون عرض بکنم. این تعبیر خود آغاز، راه امام راه ما و رهنمود او مشعل فروزنده ماست، این تعبیر مقام معظم رهبری است. من فکر میکنم از بخشمه که به تعبیری که قرآن داره، الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا من خودش بهتر میدونه که این بار با دردوش کی بیفته. خب ببینید، این ادامه راه حضرت امام برای هر کس مقدور نبود. واقع از اینه که امام یه انسان استثنائی. من یادم هست از بخشمه که خدا رحمت کنه مرحوم آیت‌الله مشکینی رو در مجلس سوم که ما بودیم، روز 14 خرداد، سحر 14 خرداد به ما اطلاع دادن که امام رحلت فرمودن. همه رو خواستن مقامات کشوری شهری مجلس. مرحوم آیت‌الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان بود. وصیت‌نامه سیاسی الهی امام رو وقتی آوردنشون، رفتن باز بکنن در بیارن که بعد خونده بشه، یه تعبیری داشتن. خب آقای مشکینی هم شخصیتی بود که به هیچ عنوان از مخشمه که گزافه نمی‌گفت، یعنی مشکینی واقعا بهش اعتقاد داشت. در حینی که داشت وصیت‌نامه رو در می آورد، گفت شخصیتی رو از دست داده ایم که بعد از وجود عمه بزرگواردین سلام الله علیه اجمعین تا حال که دنیا به خود ندیده است، آینده هم خدا می‌داند. رمز موفقیت امام بزرگوار، که همین رمز رو هم میتونیم در زندگی مقام معظم رهبری اشاره داشته باشیم، اون ارتباطشون با اهل بیت اسمت و طهارت سلام الله علیه اجمعین بود که اینو ما نمیتونیم از مخشمه که نادیده بگیریم، دست کم بگیریم. در حدود 14 سال خودی کهشون در نجف در کنار قبر جد بزرگوارشون مولا الموحدین یعصوب الدین امیر المومنین علیه السلام بودن، شهیدید عزیزان، حتما شنوندگان عزیزم شهیدن، ایشون در طول این 14 سال خودی یک شب زیارت جامعه کبیرش ترک نمیشه، اونم با اون خصوصیت باید بره سرپا بخونه و اینها. حتی معروفه که یه شب خیلی هوا طوفانی بود و سرد بود و اینها، ایشون مفاتیح برداشت حرکت کردن به طرف حرم برن. شهید بزرگوار حاج مصطفی برمیگره میگه آقا جان امشب ندید، داریم شب تو خونه بخونید. بعد ایشون در جواب فرمودن که مصطفی، این اعتقادات عوامانه را از ما نگیر. خب مقید بودیشون، خب این تغییر هم باعث شد که خب بالاخره این مقامات هم پیدا کرد. بعد از رحلت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، رهبری امام، مقام معظم رهبری خیلی سخت تر از رهبری امام. چرا؟ برای که امام مردم مرمان مردم که عرض میکنم اینو خیلی مسئولیه، ولی مردم عادی که امام رو مرمان پدر قبول داشتن، ابروش رو خم میکرد خونه اینو غشت میشد. الان دارن بعضی میگن که ما این حرف رو زمان امام داشتیم جرأت نمیکردیم بزنیم، الان میزنن. ولی متاسفانه ایشون رو، مقام معظم رهبری رو، بعضی حتی به عنوان برادر بزرگتر خودشون قبول ندارن. من دقیقا یادم هست در مجلس سوم موقعی که ایشون به عنوان رهبر انتخاب شدن، خب خیلی از ارگان ها، نهادها، جمعیت ها تومارهای تبریک برای مقام معظم رهبری از جمله مجلس شروع کردن این کارو کردن. بنده با این چشای خودم دیدم، اسم کسی رو نمیبرم، با این چشای خودم دیدم که خیلی هم زیاد بله اینه که رئیس ببرم، آقای وارتان وارتانیان نماینده اقلیت‌های ارامنه تهران ایشون امضا کرد، بعضی شخصیت روحانی حاضر نشدن امضا بکنن. خب بالاخره خیلی سخته. اما از مخشمه که از جایی که خداوند میخواد، بالاخره از مخشمه که یه شخصیتی که لیاقت این قضیه رو داره. من یادم هست یک بار بعد از رهبریشون خدمت خدا رحمت کنه رحمت الله فاضل لنکرانی خدمتش رسید. یک بار خدمت آیت الله عثمان نوری خدا حفظشون کنه رسیدیم. تعبیر این دو بزرگوار این بود که اگر شخصیتی بهتر از ایشون می‌داشتیم او رو انتخاب می‌کردیم، نداشتیم. و توصیه‌هایی که خود حضرت امام در مورد ایشون در زمان حیاتشون داشتن، الان خب من می‌بینم تیکای رو گاهی می‌ذارن، تعابیری که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در مورد مقام معظم رهبری دارن، خب پیداست که عنایت ایشون روی این قضیه داشتن. اون وضع زندگی اشاره فرمودی در از مخونه که سر زورت زویر هم اشاره فرمودی، مسئله ساده زیستی این مرد، یعنی واقع قضیه اینه که اگر دشمن ذره نقطه ضعف از این مرد گرفته بود تا حال یه ذره میگذاشته و گنده که به دنیا معرفی کرده بود. اما میبینیم حتی گاهی الفضل ما شهدت به الاعدا، دشمنای اونور آبی هم گاهی سعی میکنن در مورد عظمتشون صحبت بکنن و این خیلی زیباست. پیداست خب